بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال قائل إنا إذا رأينا صنعة علمنا ضرورة أن لها صانع ولم يمكن أن يزول عنا هذا التصديق وهو استدلال من المعلول على العلة فالجواب أن هذا على وجهه. این فصل درباره این مطلب بود که اگر ثبوت محمولی برای موضوعی معلول علتی باشد، علم به این قضیه از راه علم به علت حاصل خواهد شد و برعکسش که علم از راه معلول باشد امکان نداره. در اینجا یک معارضه‌ای شده به نقص. یعنی مستشکری اشکال میکنه که این قاعده کلیه‌ای که شما گفتید این منتقض است به یک مواردی که ما بلوجدان میبینیم از راه معلول علم به علت حاصل میشه و علم یقینی و غیر قابل زوالی هم هست و اون در همه مواردی است که ما مصنوعی را می‌بینیم و از راه مصنوع علم به صانع می‌بریم، کما اینکه براهین اثبات وجود واجب هم به همین ترتیبه. ما از راه مخلوق و آیات الهی پی به خالق و ذوالآیه می‌بریم و این علمی هم که برای ما حاصل میشه یه علم یقینی است و هیچ قابل زوال و شک هم نیست. پس با اون قاعده‌ای که شما گفتید چگونه اینا جمع میشه؟ شیخ ابتدا میفرماید که این جور چیزها به دو صورت ممکنه واقع بشه. یکی این که صغرای ما یک قضیه شخصیه باشه، مصنوع خاصی را در نظر بگیریم، بگیم هازا مصنوعان. مثلا یک خانه نقاشی شده ای را ببینیم بگیم ان هذا البيت مصوران، و بعد بگیم کل مصورن فله مصور، پس این بیت مصوری دارد. اینها از محل بحث ما خارج، برای اینکه بحث درباره علم کلی است. ما براهینی که میخوایم اقامه کنیم در علوم براهینی است که نتایج ضروری و کلی ازش انتظار داریم. این علمی که در صغرا هست یک علم جزئی و متغیر است. از دیدن اینکه یک خانه نقاشی شده هست چنین علمی برای ما پیدا نمیشه که این خانه ضرورتاً باید نقاشی شده باشد. این فعلا یک امریس محسوس ما میبینیم. علم به اینکه نقیزش محال است مطلقا از راه حس حاصل نمیشه و اینجور علوم جزئی هم به درد علوم نمیخوره. پس اینجور قضایا رو که باید بگذاریم کنار. ولی هست قضایایی که صغراش یک قضیه کلیه هست و در علوم هم ممکن ازش استفاده بشه. مثل این که بگیم کل جسمن مرکبون من حیولا و سوره و کل مرکبن فلهو مرکبون و کل معلفن فلهو معلفون. اینها را باید جداگانه مورد بحث قرار بدیم. البته مستشکل ممکنه برگرده و سوال بکنه که پس چرا مثالهایی که خود شما درباره برهان لمی و انی و دلیل و اینها زدید همه قضایای شخصیه بود؟ هاف ان فلانن بهی بولان عبدی از او خاصه و امثال اینها، اینا قضاوی شخصیه بود. خود شما برای برهان همینا رو مثال زدید و اشکاری نکردید در اینکه اینها مربوط به برهان نیست. حالا ما که یک مثال شخصی میزنیم اشکال میگیرید. به هر حال ایشون هم ممکنه جواب بده که اینا مسامحه در مثال است. حالا صرف نظر از این جهت، اونی رو که خود شیخ قبول داره که میگه ما حتی یک برهانی میتونیم تشکیل بدیم که قضیه شخصیه هم نباشه و علم یقینی باشه و نتیجه هم ازش گرفته بشه و ظاهرش این است که از راه معلول علم به علت حاصل میشه. حالا اینو بررسی کنیم ببینیم چطوره. این مثال که کل جسم مؤلف من هیولا و سوره. خب اول صغراشو بیایم بررسی کنیم ببینیم این چجوریه، یقینی هست یا نه. شیخ این جا را تشقیق میکنه، یعنی فرضهایی درش تصور میکنه و یک نظر صریحی در اینجا نمیده و کأنه به نظر میرسه که یه مقدار به دست و پا افتاده در جواب دادن. البته میشه عذری ذکر کرد که اینا چون مربوط به منطق نیست، ما اینجا الان نمیتونیم نظر قاطع بدیم، نظر قاطعشو باید در فلسفه داد. به هر حال میگه این یه همچه قضیهی که کل الف با یا کل الف مرکبون من با و جیم، اگه یه همچه قضیهی داشته باشیم این چند صورت دارش تصور میشه. یا اینه که این محمول که مؤلف بودن از دو شیء یا چند شیء هست، این از ذاتیات موضوع است، به طوری که ماهیت موضوع متقوم به این محمول است و یا از ذاتیات نیست. اگر از ذاتیات باشه، ثبوت ذاتی برای ذاتی بیان است و ما میتونیم صغرای این قیاس را یک قضیه یقینی تلقی کنیم و از ناحیه صغرا دیگه اشکالی پیش نمیاد. همینطور اگر محمول لازم بیان موضوع باشد، اون هم همینطوره، اونم ولو از مقومات موضوع نیست و قوام ماهیت موضوع به این محمول نیست، ولی از اعراض لازمه ایست که بیان از ثبوتش برای موضوع. در اینجا هم باز صغرا یک صغرای بیانیست و یقینی هم هست و از این ناحیه اشکالی نیست. دو صورت دیگه هم میشه فرض کرد. یکی این که از عوارض موضوع باشه ولی بیان نباشه. این را قبلا گفتیم که چنین چیزهایی را میشه از راه برهان این به دست آورد. اگر یک موضوعی عرض لازمی را داره که بیان نیست برای ما، این را از راه یک عرض لازم دیگری که بیان هست میشه اثبات کرد و این میشه یک برهان این مطلق و اثبات یقین میکنه و اشکالی نداره. پس اگر محمول این قضیه، این مؤلفان من هیولا و سوره، فرض کنیم که از اعراض لازمه موضوع است ولی بیان نیست، این احتیاج به برهان داره و برهانم میشه برش اقامه کرد و حالا فرض میکنیم که برهان اقامه شده و نتیجه یقینی به دست آمده، باز هم از ناحیه صغرا اشکالی پیش نمیاد. اما یک فرض دیگه داریم و اون این است که این محمول از اعراض موضوع باشه اما نه از اعراضی که از خود موضوع بلا واسطه ناشی میشه، بلکه واسطه در ثبوت بخواد. یعنی امر دیگری میبایست علت شود که این محمول بر موضوع حمل بشه. ثبوت نفس الامری محمول برای موضوع معلول یک امر خارجی است غیر از ذات موضوع. اگر فرض کنیم صغرا از این قبیل باشه، این میشه همون چیزی که محل بحثه، میشه نظیر همون قضیهی که دیروز مثال زدیم که ضحاک واسطه هست، حد اوسط قرار میگیره در این قیاس که خودش معلول حد اکبر. عروض ضحاک برای انسان معلول قوه نطقیش هست. تا قبل از اینکه این قوه نطقیه اثبات بشه این معلول ثابت نمیشه. در چنین موردی است که میبایست بگیم صغرا در اینجا یقینی نیست. وقتی یقینی نبود نمیشه نتیجه یقینی از چنین قیاسی به دست آورد. این میشه این محل بحثی که قبلا گفتیم. خب حالا فرض را بر این میگذاریم که قضیه صغرای ما یه امر بیینی باشه یا مبین به برهانی باشد، یعنی یا از ذاتیات موضوع باشه یا از عوارض بیینش باشد و یا از عوارضی که به وسیله برهان تبیین شده و بالاخره شده قضیه یقینی. فرض را بر این میگذاریم. در این سه صورت از ناحیه صغرا ما اشکالی نداریم، قضیه شد یقینی. حالا میاییم سراغ کبرا. وقتی میگیم کل مؤلفن فله مؤلف، اینجاست که شما میگید حد اوسط که مؤلفیت باشه معلول است و حد اکبر که له مؤلف باشد این علت است و از معلول ما پی به علت میبریم. یعنی حد اوسط که علت این حکم هست این معلول حد اکبر است، مؤلف است یعنی معلول است و از راه مؤلف پی میبریم به اینکه مؤلفی دارد یعنی علتی دارد، یعنی از معلول پی به علت میبریم. تصور کردید شما که حد اکبر اینجا علت حد اوسط هست، ولی وقتی فکر میکنیم دقت میکنیم میبینیم نه اینجور نیست. اگر حد اکبر ما مفهوم مؤلف بود ممکن بود چنین توهمی پیش بیاد. بگیم کل جسم مؤلف من حیولا و سوره و کل مؤلف فهو مؤلف، اون وقت حد اکبر می شد علت برای حد اوسط. ولی محمول ما که مؤلف نیست، محمول ما لهو مؤلف است. مؤلف دار بودن اتصاف به این که علتی دارد، نه خود علت. خود علت که حمد بر معلول نمیشه. محال است بگیم کل مؤلفن فهو مؤلف، معناش اینه که هر معلولی علت است. این که غلطه. پس ما در اینجا محمول ما خود مؤلف نیست تا بگید علت است برای معلول، بلکه یک مفهوم مرکبی است که توش مفهوم علت هم اخذ شده. یعنی له مؤلف محمول است که مشتمل است بر مفهوم مؤلف که مفهوم علت است. ولی این غیر از این است که خود علت را ما حد اکبر قرار بدیم. بنابراین نمیتونیم بگیم که حد اکبر علت است برای حد اوسط. باید بگیم حد اکبر یه مفهومی است مشتمل بر مفهوم علت. حالا باید ببینیم نسبتش با حد اوسط چی میشه. پس این را باید شما توجه داشته باشید که ما حد اوسط را باید با همه حد اکبر بسنجیم. اگر حد اکبر یه مفهوم مرکبی باشه این نمیتونیم بگیم که چون مفهوم مرکب مشتمل بر علت است پس حد اکبر علت است برای حد اوسط. اینجوری نیست. حالا اینو شما در نظر بگیرید این معنا را. علت دار بودن معنی له مؤلف یعنی این، یعنی علت دار است. آیا علت دار بودن علت مؤلف بودن است؟ علت این که یک چیزی متصف است به مرکب بودن، اون صفتش هست که چون متصف است به علت دار بودن، این علت شده برای این که متصف بشود به مرکب بودن؟ نه، برعکس. چرا این احتیاج به این صفت متصف به این صفت میشه؟ چرا میگیم یک شیء علت دار است؟ به خاطر اینکه معلوله. پس علت علت دار بودن مؤلف بودن است. نظیر این که میگیم چرا یک جسمی احتیاج، یک موجودی احتیاج به علت دارد؟ میگیم چون ممکنه. اگر گفتیم العالم ممکن و کل ممکنن یحتاج الى الواجب، فالعالم یحتاج الى الواجب، این دلیل نیست، یعنی سیر از معلول به علت نیست. برای اینکه احتیاج به واجب معلول ماست، معذرت میخوام، حد اکبر ماست. ما میخوایم احتیاج به واجب را برای عالم اثبات کنیم که حد اصغر است عالم. از چه راهی اثبات میکنیم؟ از راه این که عالم ممکن الوجود است. چون عالم احتیاج به واجب دارد ممکن الوجود است، یا چون ممکن الوجود است احتیاج به واجب دارد؟ درسته که واجب علت است، اما واجب که حد اکبر نیست. احتیاج به واجب، واجب داشتن، ارتباط با واجب، این حد اکبره و این علت نیست برای ممکن بودن، بلکه برعکس است، ممکن بودن علت است برای احتیاج به واجب. اینجا هم چنین چیزیست. کل جسم مؤلف من حیولا و صورت. آیا چون حیولا در جسم هست احتیاج دارد به علت، به ترکیب کننده؟ حیولا که به معنی ها حیولا احتیاج به ترکیب کننده نداره. چون صورت دار است احتیاج دارد به ترکیب کننده؟ نه، بلکه چون مرکب است احتیاج دارد به ترکیب کننده. پس اتصاف به به داشتن مؤلف، این معلول مؤلف بودن است. یه نکته دقیق دیگه ای را هم اینجا شیخ متذکر میشه و اینه که حد اوسط در این شکل برهانی که شما میگیم بیان کردید دقیقا تکرار نشده. قضیه اول این بود که کل جسم مؤلف من حیولا و صورتن. حد اوسط چی بود؟ مؤلف من حیولا و صوره. این بود حد اوسط، یعنی اینی که محمول هست در صغرا. ولی موضوع کبرا شد کل مؤلفن. نگفتید کل مؤلفن من حیولا و صوره، کل مؤلف. پس در واقع محمول صغرا نوعی است از موضوع کبرا. موضوع کبرا مطلق مؤلف است، محمول صغرا مؤلف من حیولا و صورت است و این یه نوعی است از موضوع کبرا. پس یه واسطه دیگه هم اینجا ما میخواییم. چرا این مؤلفیت را ما به جسم نسبت میدیم؟ چون مؤلف از حیولا و صورت است. مثل این میمونه که شما بخواید جنسی را حمل کنید بر نوعی و به واسطه اون جنس آثار جنس و لوازم جنس را نسبت بدید به نوع. در اونجا جنس در واقع واسطه در ثبوت عوارض خودش هست برای نوع. در فصل قبلی یادتون هست فرمود اگر ما بگیم الانسان و حساسون، حساسیت که از اعراض جنس است، از اعراض حیوان است، وقتی بخوایم برای انسان اثبات بکنیم جنس میشه واسطه در ثبوت. البته اینو اثبات نفرمود، فرمود اینو به عنوان اصل موضوع قبول کنید تا بحث اثباتش بیاد. اینجا هم همینجور میشه، برای اینکه محمول ما در صغرا نوعی از مؤلفات است. هر مرکبی که مرکب از هیولا و صورت نیست، مرکب از هیولا و صورت یک نوع از مؤلف است. جنسش چیه؟ مطلق مؤلف. از خواص مطلق مؤلف این است که مؤلف دار است. پس لهو مؤلف که از خواص کل مؤلف هست، یعنی از خواص جنس مؤلف هست. ما میخوایم برای جسم اثبات کنیم که یک نوعی از مؤلفات هست و گفتیم که احکام جنس را وقتی برای نوع بخوایم ثابت بکنیم، جنس واسطه در ثبوت هست، یعنی علت هست. پس برای این که اکبر را برای اصغر اثبات کنیم باز یک واسطه ای لازم دارد که اون جنس است و اون جنس سبب است برای ثبوت احکامش برای نوعی از اون جنس. حاصل این که در این برهان ما از راه معلول علت نشناختیم، بلکه این برهان مشتمل است بر یک سببی که اون سبب واسطه می شود که خواص و عوارض اون سبب را ما برای مسبب اثبات کنیم. یعنی مشتمل است بر مفهوم مؤلف مطلق که مؤلف مطلق جنس است برای نوعی از مؤلف که مؤلف از هیولا و صورت باشد و این جنس واسطه است در ثبوت احکام خودش برای نوعی از این جنس و این واسطه در ثبوت است و سبب است و علت است. پس در اینجا باز ما از راه علت پی به معلول بردیم. پس این برهان وقتی تحلیل کردیم برهان درستی است، نتیجه هم میگیریم ما، ظاهرش هم این است که از معلول پی به علت بردیم، ولی منظور از علت و معلولی که در برهان میگیم و میگیم علم به معلول نمیشود از راه علت حاصل بشه، اینجور علت و معلول ها نیست، بلکه منظور این است که ما کل اوسط را با کل اکبر در نظر بگیریم، ببینیم آیا کل مفاهیمی که در اکبر اخذ شده است علت است برای اوسط یا برعکس. ممکن است در مجموع مفاهیمی که در عد اکبر قرار گرفته مفهوم علت هم باشد، ولی این لازمش این نیست که حد اکبر علت باشه برای حد اوسط. به عبارت دیگه این بر میگرده به این که ما ثبوت الاکبر فعل اصغر میخواییم یا اتصاف الاوسط و اتصاف الاکبر اصغر بالاکبر میخواییم. این که جسم متصف است به این که لهو مؤلف، این میخوام ببینیم علت است یا معلول. عالم متصف است به این که خدا دارد، نه متصف به خداست، خدا که صفت داره عالم واقع نمیشه. متصف ما این شود به خدادار بودن. این اتصاف علت نیست برای امکان عالم، بلکه معلول امکان عالم است. متصف شدن جسم به این که لهو مؤلف این علت نیست، علت وجود عالم ذات المؤلف است. اما محمول ما که ذات المؤلف نیست، ذات مؤلف که نمیشه هم بکنن در جسم بگن جسم مؤلف است. جسم مؤلف است، مرکب است، ترکیب کننده را که نمیشه هم بکنن بلیش.
پس رابطه علیت و معلولیت را دقیقاً باید بین حد اکبر و حد اوسط سنجید، نه اینکه جزئی از مفهوم حد اکبر مفهوم علت باشد. این را در باب برهان نمیگیم سیر از معلول به علت. فإن قال قائل، این قسمت رو که مطالعه فرمودید جا داره که اول کتاب نهایه رو که راجع به برهان لمی و انی صحبت شده بود و اونجا فرموده بودند برهان لمی در فلسفه جاری نمیشه، اون فصل را با عرایزی که کرده بودیم در زیرش یه مراجعه بکنید، چون اونا مبتنی بر این مطالبی است که در اینجا تبیین شد. فإن قال قائل، این اشکال بر اصل مطلب است، یعنی مطلبی که شما روش پافشاری کردید که علم به معلول باید از راه علت حاصل بشه، مستشکل میگه نه، ما گاهی علم به معلول به علت پیدا میکنیم از راه معلول. فإن قال قائل، انا اذا رأینا صنعتن علمنا ضرورتا ان لها صانعا. ما وقتی معلولی را میبینیم علم پیدا میکنیم به اینکه علتی دارد، صانعی دارد. این علمی هم که برای ما پیدا میشه، ولم یمکن ان یزول عنا هذا التصدیق. انها هم میشه برگردون، یعنی از اون صنعت، ولی انا باشه به نظرم بهتر. و ممکن نیست که این علم از ما زایل بشه. یک علمی ثابت و یقینی برای ما و غیر قابل زوال، در صورتی که هو استدلال من المعلول علی العله، از راه مصنوع ما پی به صانعی بردیم. این علم یقینی است و حالا که شما گفتید نمیشه همچین چیز. این اشکال. فل جواب ان هذا علی وجهین. وقتی ما یک صنعتی را میبینیم و پی به مصنوع میبریم، یه وقت هست یه صنعت خاصی است، میگیم هازا مصنوع آن. این مربوط به علوم برهانی نمیشه، یک علم شخصی جزئی زائل هست و ما دنبال علوم کلی دائم میگردیم. اما جزئی آن، اون مصنوعی که ما میبینیم، یه وقتی امر جزئی هست، مثل این که میگیم هازا البیت مصورون و کل مصورین فلهو مصور، و اما کلی که قول که کل جسم مؤلف من هیولا و سوره و کل مؤلف فلهو مؤلف. اما القیاس الاول که ان هذا البيت له مصور، یعنی این نتیجه اون قیاس بود، و هو ان هذا البيت له مصورون فلیس مما یقع به الیقین الدائم، صغراش علم جزئی زائل بود. چنین علمی نمیتونه نتیجه کلی دائم بده، و اون چه در برهان در علوم برای ما مطلوب هست علم دائم است. لحن هذا البيت مما یفسد، خود این بیت وقتی خراب شد نقاشیاش هم خراب میشه، یا اون صورت ظاهری بیتیش هم از بین میره. تا منظور از این مصور چی باشه، یعنی صورت البیت یا منظور یعنی نقاشی هایی که شده، هر دوش میشه معنا کرد. بالاخره این بیت وقتی فاسد شد، خراب شد، از بین رفت، دیگه علم به هذا البیت وجود نداره. فیزول الاعتقاد الذی کان انما یصح مع وجوده، اون اعتقادی که فقط در مورد وجود این بیت ممکن بود، یعنی اون اعتقادی که از راه حس حاصل شده بود، این اعتقادم از بین میره. این دیگه جا نداره بگیم هذا البيت مصورون، دیگه ها موضوعی نداره این قضیه. ولی یقین دائم لا یزول، اما اون یقین دائمی که ما میخوام از راه برهان به دست بیاریم، اون یقینی است که زایل نمیشه، پس شامل اینجور چیزا نمیشه. به هر حال حالا توجیهش این است که بگیم این جور براهین با اینکه برهان است به درد علوم نمیخوره، ما در علوم دنبال یقین دائم میگردیم. این قضایای شخصیگه هست، ولو نتیجه یقینی هم بده، یقین به یک امر ضروری به شرط المحمول است، یعنی قضیه فعلیه است. این مادامی که این موجود است، علم داریم به وجودش و علم هم داریم به اینکه مصوری دارد. ولی این معناش این نیست که همیشه علم حسی داریم به وجود یک بیت مصور. و اینجور قضایای شخصیه‌ای به درد علوم نمی‌خوره. حالا ما اینا اینجوری توجیه می‌کنیم. کلامنا فی الیقین دائم الکلی، اونی که ما دنبالش می‌گردیم یقین دائمی است که از راه حس به دست نمیاد. خب حالا این مثال اگر اینجوری بگیم که بگیم ان هاذا البیت، اینجاست که عرض کردم مثالهایی که خود شیخ هم میزنه همش فلانن و هازا و این حرفا بود، چطور بر مثالهای خودش این اشکال را نکرد. و اما المثال الاخر، و هو ان کل جسم مؤلف من هیولا و سوره و کل مؤلف فله مؤلف. این قیاس رو میخوایم بررسی کنیم که این اشکال دیگه شخصی بودن و جزئی بودن علم هم دیگه توش نیست. خب حالا میایم صغرای این قیاس رو بررسی میکنیم. فإن کون الجسم مؤلفا من هیولا و سوره از چند حال خارج نیست، یعنی این محمولی که برای این موضوع ما میخوایم اثبات بکنیم، مؤلفیت از هیولا و سوره را که میخوایم برای موضوع اثبات بکنیم، از چند حال خارج نیست، یا ذاتی است یا عرضی. عرضی هم یا عرضی لازم است یا غیر لازم. اما امر ذاتی یا للجسم بهی یتقون، یا فرض میکنیم که این محمول یه امر ذاتی است برای موضوع و قوام موضوع به این محمول است، و اما عرضان لازم. فا این کان عرضان لازمن یلزمه لذاتهی ولا سبب له فی ذلک. اگر ذاتی باشه که خب حرف نداره دیگه، ذاتی و شیعه بیان و ثبوت له، و این قضیه میشه یک قضیه بیانی و بدیهی هست و میشه مقدمه قیاس قرار بگیره، احتیاج هم به برهان نداره دیگه، از این ناحیه ما اشکالی نداریم اگر ذاتی باشه. اما اگر عرضی باشه، عرض لازمی باشد که یلزم حول ذاته، یعنی دو شق دارد عرض لازمه. یه وقت یک عرضی است که بیواسطه عارض موضوع میشه، بیواسطه در ثبوت، یعنی ذات الموضوع علت است برای ثبوت این عرض، مثل نار نسبت به حرارت. عارض بودن حرارت برای نار دیگه علت خارجی نمیخواد، ذات النار علت برای حرارت است. عرض لازمی است برای نار، از مقوماتش نیست، جنس و فصل نیست حرارت برای نار، اما یه عرض لازمی است که خود ذات علت برای این عرض لازمی، دیگه واسطه در ثبوت نمیخواد. اگر عرض لازمی باشد که یلزمه لذاته ولا سبب له فی ذلک، دیگه واسطه در ثبوت ندارد. فیجوز ان یکون من قبیل ما یقوم علیه برهان الان بالیقین. اینجا را ما در خارج از کردیم دو صورت داره، یه وقت است که عرض لازم بیین است، یه وقت عرض لازم غیر بیین. اگه بیین باشه باز بدیهی است و احتیاج به اثبات نداره. اگر عرضی لازم غیر بیین باشد، میشه برهان بهش اقامه کرد. چه برهانی؟ برهان انی. اینجا شیخ میفرماید یجوز ان یکونه، احتمالا نظر داره به اینکه دو شق داره، گاهی اصلا احتیاج به برهان نداره، در صورتی که عرض لازمی بیین باشه مثل حرارت برای نار. اما اگر عرض لازم غیر بیینی باشد، ممکن است برهان برش اقامه بشه. چه برهانی؟ برهان الان، و نتیجهش هم یقینی خواهد بود، بازم اشکالی پیش نمیاد. صغرا میشه یک قضیه نظری، بدیهی نیست اما برهان دارد، با برهان میشه اثباتش کرد. وقتی برهان برش قائم شد، میشه یک قضیه یقینی و میتونه صغرایی برای برهان یقینی قرار بگیره. فلنترک ذلک الا ان تستبرع حاله. حالا این محمولی که ما در اینجا داریم چگونه هست، آیا عرض لازم است یا از مقومات هست یا نه، اینو باید بگذاریم تا جای خودش بیان بشه، یعنی باید در فلسفه اثبات بکنیم. الا ان تستبرع حاله تا حالش روشن میشه. خب میمونه یک فرض دیگری و اون این است که عرض لازمی باشد اما معلول یک شیء سومی، معلول خود ذات نیست. و انکان عرضن لازمن لیس یلزمه لذاته بل لواسطتن، واسطه در ثبوت بخواد. اونجاست که این قضیه میشه عیناً مثل مثالی که قبلا گفتیم کل انسان زحاک، که زحاک عرض لازم انسان است اما معلول قوه ناطقیه هست. فالکلام فی کالکلام فی المطلوب به، خودش باید از راه علت شناخته بشه، نتیجش هم طبعا همینطور خواهد بود. فلا یکون ما ینتج عنه یقینا به سببهی، از این راه نمیشه یک نتیجه یقینی را به دست آورد، همون اشکالی را که در اون مثال سابق کرد. خب پس این حرفا تا به حال درباره صغرا بود که چند شق دارن و در چه صورتهایی میتونه مقدمه واقع بشه برای یک برهان یقینی. اون جایی بود که یا ذاتی باشد محمول برای موضوع، یا عرض لازم بیان باشد، یا مبین به یک برهان انی باشد. در این سه صورت میشد که ما صغرا را یقینی تلقی کنیم. حالا بیایم سراغ کبرا. امکان ذاتی یعنی روی فرض این که در صغرا محمول ذاتی باشد، یا از لوازمی باشد که تلزم و لا به سببین، یعنی دیگه ما اشکالی از دانه صغرا نداشته باشیم. اگه اینجور شد حالا میاییم سراغ محمول این محمول یعنی کبرا. ما در صغرا داشتیم کل جسم مؤلف من حیولا و سوره، این من حیولا و سوره محمول بود برای جسم. و کل مؤلفن فلهو مؤلفون، لهو مؤلفون محمول محمول اصغر بود. اصغر حد اوسط بود، محمول این حد اوسط اکبر است. فالمحمول علیه، یعنی وقتی از این فارغ شدیم که حالا خود محمول اصغر را یعنی قضیه صغرا را ازش فارغ شدیم، حالا میایم سراغ اون محمولش که محمول چی باشه؟ ان له مؤلفا، یعنی حد اکبر. محمول این است ان له مؤلفا، لل مؤلف، حد اکبر که مؤلف نیست، حد اکبر ما ان له مؤلف است. فلیس المحمول العله، شما خیال کردید که حد اکبر علت است برای حد اوسط و از راه حد اوسط که معلول است حد اکبر را ثابت میکنی. آیا اینجوره یا نه؟ وقتی دقت میکنیم میبینیم اینطور نیست. حد اکبر ان له مؤلف است و این علت نیست برای مؤلف بودن. لان الاله هی المؤلف، اگر حد اکبر ما کلمه المؤلف بود، مؤلف بود، این بله میشد علت. البته حالا اونم یک نقطه دیگه هم درش هست که حالا اگر لف عنوان مؤلف را هم بود، مثل این بود که عنوان علت باشد. عنوان علت علت نیست برای عنوان معلول، عنوان معلول و علت متضایفند، به اینشون علیت و معلولیتی نیست. حالا اون یک اشکال دیگر دقیق تریست. به هر حال اگر خود مؤلف حد اکبر بود، جای این بود که یک کسی بگه خب این علت از اون معلول، حالا از معلول رفتیم سراغ علت، ولی این که نیست. فلیس المحمول الاله لان الاله هی المؤلف لا ان له مؤلفن ولیس المؤلف هو الحد الاکبر، مؤلف که حد اکبر نیست، بلکه ان له مؤلف حد اکبر است. فهذا هو محمول علی الاوسط الذی هو المؤلف، حد اوسط مؤلف بود، چی را بر مؤلف هم میکنیم؟ مؤلف را یا له مؤلف را؟ فانک تقول ان المؤلف یوسف بان له مؤلفان، معنای این که کل مؤلف فله مؤلفان یعنی کل مؤلفین یوسف به ان له مؤلفان، اون چه در حد اکبر قرار میگیره وصفی است برای حد اوسط، محمولی است از محمولات حد اوسط. مثل اینکه میگید کل انسانین حیوان، حیوان چطور خودش وصفی است برای انسان؟ العالم متغیر کل متغیر حادث، حادث چطور خودش وصفی است برای متغیر و برای عالم؟ اینجا هم هر چی در حد اکبر قرار میگیره باید جوری باشه که وصف قرار بگیره برای حد اوسط و برای حد اصغر، باید حمل بشه برش. مؤلف که حمل نمیشه بر جسم، جسم که مؤلف نیست. فإنك تقول ان المؤلف يوسف بان له مؤلفا، حمل باید بکنید برش و این صفت واقع بشه برای حد اوسط. کما یقال الانسان انه حیوان، میگید زیدان انسانون کل انسانن حیوانون، حیوان هم میشه برای انسان، اونی که حمل میشه حد اکبر است. ولا تقول ان المؤلف مؤلف، میتونید مؤلف را بر مؤلف هم کنید؟ نه، پس مؤلف حد اکبر نیست. چی حد اکبر است؟ ان له مؤلف یا ظلم مؤلف، مؤلف دار بودن. ثم ظلم مؤلف، این اشکال دیگری است که اینجا حد اوسط عیناً تکرار نشده، اینجا در واقع یه واسطه ای داره. ثم ظلم مؤلف هو اولا للمؤلف، ظلم مؤلف صفت واقع میشه برای مطلق مؤلف، نه برای مؤلف من هیولا و صورت. یعنی این یکی از خواص جنس مؤلف است، نه خواص نوع مؤلف من هیولا و صورت. و خواص جنس را وقتی برای نوع بخواید ثابت بکنید به واسطه جنس است، پس جنس میشه واسطه در ثبوت. ثم ظلم مؤلف هو اولا للمؤلف، یعنی اون محمول ذاتی، موضوعی که برای این محمول واقع میشه ذاتن، مطلق المؤلف است. ثم للمؤلف من هیولا و سوره، در درجه دوم این هم میشه بر نوع خاصی از مؤلف که مؤلف از هیولا و صورت باشد. سواء کان مقوما للمؤلف فی نفس الوجود او تابعا لازما. حالا این اکبر نسبت به حد اوسط آیا از مقوماتش باشه یا نه از توابع و لوازمش باشه، اون حالا سر جای خودش. هر چه باشد برای مطلق مؤلف هم می شود، نه برای مؤلف از هیولا و صورت. و اذا کان ظلم مؤلف فی نفس الوجود هو اولا للمؤلف، وقتی گفتیم که این عنوان ظلم مؤلف اولا برای مطلق مؤلف مؤلف ثابت می شود، فهو لما تحت المؤلفه به سبب المؤلف، پس اگر بخواهد بر انواعی که مندرج تحت این جنس است حمل بشود، به سبب این جنس خواهد بود. مثل حساس را که وقتی میخواستیم برای انسان حمل بکنیم به سبب حیوانیت بود. الا ما عرفت فی ما سلف، فی ما سلف همونجا بود که راجع به حساس و حیوان صحبت کردیم که حیوان واسطه در ثبوت است. فیکون و لیقین حاصلن به علتین، چرا میگید هر جسمی که مؤلف از هیولا و صورت است احتیاج به مؤلف دارد؟ برای اینکه هر مؤلفی احتیاج به علت دارد. پس این حکم مال اون واسطه هست که جنس باشه و به سبب اون علم پیدا میکنید در این حکم نو، پس باز از راه سبب رسیدید به این مسبب. و یکون المؤلف علتن لوجود ذل مؤلف للجسم، حد اوسط ما مؤلف بود، مؤلف می شود علت برای ثبوت حکم مؤلف که ذل مؤلفیت باشد برای جسم، پس باز از راه علت ما پی به معلول بردیم نه از راه معلول به علت. مثال روشنترش در العالم ممکنان و کل ممکنن محتاجان الالله است، یا کل ممکنن ذل اله. در اونجا خوب دقت بکنید، اینجا هم روشن‌تر میشه. حد اوسط ما امکان است، العالم ممکن، کل ممکنن فهو ذو اله، کل مؤلفن فهو ذو مؤلف. در این مثال مثل اونجا که بگیم کل ممکنن فهو ذو اله یا ذو واجب یا فلهو واجب. از چه راه ما پی بردیم به اینکه واجب وجود دارد؟ از راه امکان. امکان علت برای ذات واجب نیست، اما علت برای حد اکبر هست. حد اکبر که ذات واجب نیست، حد اکبر ذل واجب بودن است، خدادار بودن، محتاج به خدا بودن، این حد اکبر. این علت است برای امکان عالم یا معلول امکان عالم است؟ میگیم علت احتیاج ماهیت به علت چیه؟ علتش امکان است. پس امکان علت است، نه برعکس. بنابراین این برهان میشه چه برهانی؟ العالم ممکن و کل ممکنن یحتاج الی الواجب، فالعالم یحتاج الی الواجب، میشه برهان لمنی. و در شرح اشارات علامه طوسی رضوان الله علیه تصریح میکنه به اینکه این برهان کل مؤلف فله مؤلف یا کل ممکنن یحتاج الی الواجب، این برهان لمنی است. حالا عطف بفرمایید بر اون کلامی که میفرمایند در فلسفه برهان لمنی نیست، تصریح میکنند که این براهین براهین لمنی نیست. و یکون المؤلف علتن لوجود ذل مؤلف للجسم. یعنی وقتی بخوایم حد اکبر را برای حد اصغر ثابت کنیم، بگیم وجود فل اصغر دارد یا لل اصغر دارد، عنوان ذل مؤلف را وقتی بخوایم برای جسم ثابت کنیم، علتش حد اوسط است، یعنی مؤلف بودن است که علت است برای ثبوت عنوان حد اکبر برای حد اصغر. و امکان جزء من ذل مؤلف و هو المؤلف علتا للمؤلف. جزء این مفهوم علت است، جزء این مفهوم ذات المؤلف است، له مؤلفون، مؤلف توش هست و این حد اکبر، اما این حد اکبر نیست. با این که عنوان علت در حد اکبر عقد شده، ولی معلول مؤلف بودن است. چیش معلول است؟ ذات واجب؟ نه، اتصاف العالم به کونهی ذا واجب، این است معنای نتیجه. وجود الاکبر فی الاصغر نتیجه هست، یعنی ثبوت این عنوان برای موضوع. ذات واجب ها نمیخوایم ما اثبات بکنیم، ایجاد کنیم با معلول، با امکان عالم. عنوان این که عالم خدادار است، این عنوان ذل مؤلف بودن، این معلول مؤلف بودن عالم است. فقد بان ان الحد الاکبر فی الشیء المتیقن الیقین الیقین الحقیقیه، این مفعول مطلقه، لا یجوز ان یکون علتا للاوسط. اگر حد اکبر در یک قضیه یقینی بود، یقین حقیقی، ها لا یجوز ان یکون علتا للاوسط، نمیشه حد اکبر علت باشه برای اوسط و اوسط معلول حد اکبر باشه، این یقینیش فقط افاده نمیکنه. عسى ان یکون فیه جزء هو علت للحد الاوسط. بله، ممکنه یه مفهوم مرکبی باشه توش مفهوم علت هم عقد شده باشه. و اعتبار الجزء غیر اعتبار الکل، حد اکبر کل است نه جزئی از این مفهوم. فان المؤلف شیء و ذل مؤلف شیء آخر. مؤلف همون علت است، این جزئی از حد اکبره، اما حد اکبر کدوم بود؟ ذل مؤلف بود، این هیچ مفهوم دیگری است. خدا بودن و خدادار بودن، این دو جور مفهومه. فان ذل مؤلف هو به عینه محمول علی المؤلف. ذل مؤلف را، ذل مؤلف را میتونیم حمل کنیم بر مؤلف، بگیم کل مؤلفن فهو ذو مؤلف. اما عکسش نمیشه بگیم کل مؤلفن فهو مؤلف، کل معلولن فهو الا، میشه؟ و اما المؤلف و محالان ان یکونه محمولن علی المؤلف، با اینکه حد اکبر باید حمل بشه بر حد اوسط. تا اینجا جوابی بود که از این اشکال داده شد. در اینجا یک اشکال دیگری را مطرح شد. آن بود که شما فرمودید که ما هیچگاه علم به معلول پیدا نمی کنیم جز از راه علتش. قاعده معروف ذوات الاسباب انما تعرف به اسبابها، همونی که در عنوان این فصل اخذ شد. ما میاییم نقض میکنیم به یک موردی که میبینید معلول هست اما علم به معلول از راه علت حاصل نشد. در قیاس هم هست، اینجور نیست که مثلا بگیم علوم بدیهیست شما بگید خارج از موضوع بحثه. تا اینجا روشن شد که موضوع بحث شیخ در این فصل این بود که العلم الاکتسابی الکلی بالمعلول لا یحصل الا من ناحیت علتی. معنی این بحث این شد ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، یعنی لا تعرف به اسبابها علما کلیا اکتسابیا. علم بیین اصلا مورد بحث نیست، علوم جزئی متغیر مورد بحث نیست. اونی که مورد بحث است این است که علم کلی اکتسابی به معلول جز از راه علتش حاصل نمیشه. این مورد بحث. حالا مستشکل میگه که همین علم اکتسابی کلی به معلول ما ممکن است از راه علتش به دست نیاریم و علمم داشته باشیم. میگه خود شما در برهان انی فرمودید که ما دو تا لازم را برای یک موضوعی در نظر میگیریم، احد اللازمین بیین است و لازم دیگر غیر بیین. از راه احد معلولین پی به معلول دیگری میبریم. اینو که شما خودتون قبول دارید. برهان انی یقینی همین بود که یک موضوعی دو تا محمول داشته باشه، محمول ها لازم باشن برای موضوع، یکیش لازم بیین یکیش لازم غیر بیین. از راه لازم بیین پی میبرید به لازم غیر بیین. مگر لازم ها معلول موضوع نیستن؟ امر معلولی هستن. خب اون قضیه ای را که شما صغرا قرار میدید در اون قیاس برهان انی، میگید این معلول برای این علت، این لازم برای این موضوع ثابت است، با برای الف ثابت است. صغرای برهان ان مطلق چی بود؟ قضیه ای بود که محمولش از عوارض لازمه موضوعش باشد. عوارض لازمش باشه یعنی چی؟ یعنی معلولش باشه. پس شما علم به معلول دارید ولی از راه علتش حاصل نشده. از این راه معلول علم پیدا میکنید به معلول آخر. از راه این لازم بیین علم پیدا میکنید به چی؟ به لازم غیر بیین. لازم غیر بیین مگه معلول نیست؟ اونم معلول موضوع است، اما از راه علتش به دست نمیارید. علت ذات الموضوع است. شما از راه معلول دیگری علم به این پیدا میکنید. پس اون جایی که شما از احد المتلازم این پی به متلازم دیگری میبرید، از احد المعلولین پی به معلول آخر بردید، نه از راه علتش. پس این معلول است، علم به معلول هم پیدا کردید نه از راه علت بلکه از راه معلول آخر. این هم اشکال قوی است. منتها بیان این مستشکل یه خورده سسته. شیخ هم کاملا روی همون نقطه‌ای که سست هست تکیه میکنه. میگه این دوتا معلوله مثل دوتا برادر میمونه. علم به احد الاخوین از راه برادر دیگری حاصل میشه. چون دوتا معلول یک علت هست، مثل دوتا پسری میمونه که هر دو پسر یک پدر هست. از راه یک برادر پی به برادر دیگری میبرید، نه از راه پدر. معلول علت رو میذاریم کنار، میگیم پدری این پسر دارد، از راه این پسر پسر دیگریشو میخوایم اثبات بکنیم، یه همچی چیزی میشه. از راه احد الاخوین پی به برادر دیگری میبریم. شیخ اون وقت اینجا را مورد اشکال قرار میده. حالا اشکالش رو بخونیم ببینیم وقت هست بیایی جواب یا نه. لکن لقائل نیقول، باز اشکالیست به اصل مطلب که معلول از راه غیر علت شناخته بشه. انهو یجوز ان یکون الحد الاکبر غیر معلول للاوسط یا غیر مقوم للاوسط. مقول ظاهرن درست نیست. ممکن است که حد اکبر معلول اوسط نباشد. شما گفتید اگر علیت و معلولیتی باشد باید از علت پی به معلول ببریم، یعنی معلول حد اکبر باید معلول باشد. میگه ما یه جایی پیدا میکنیم که معلول نیست. بل هو امر لازم له و ما ذلک لیس به معلول له، یعنی هر دو مقارن هم هستند و کلاهما معن فی الوجود، یعنی معیت در وجود دارن. اگر یکی علیت داشته باشه علت تقدم داره در وجود. یه جایی پیدا میکنیم که حد اکبر و حد اوسط معیت در وجود دارن، هیچ کدوم علیت نداره که تقدم داشته باشه. و ولی کلیهما علتون فی الوجود، اما در این حال معلول هم هستن، علت دارن، دو تا معلولی هستن مقارنه. یشترکان فیها، در این علت هر دو شریکن. مثل حال بین الاخ و الاخ، مثل دو تا برادری که از یه پدر متولد شده. و کیفه یمکننا ان نقول ان لزوم وجود الاخ ان الاخ اذا جعلناه حدا اوسط لزومن علت. اگه یه برادری رو با برادر دیگرش بشناسیم این شناختن معلول از علت است؟ نه، شناختن احد المعلولین به واسطه معلول آخر است. و مع ذلك فانه یقینی لا شک فی، در این حال علم یقینی هم پیدا میکنیم از احد المعلولین و معلول دیگری. و كذلك یه اشکال دیگری هم میکنه. اذا علمنا ان هذا العدد ليس بزوج، اگر یه همچون قیاسی تشکیل بدیم، یه قیاس استثنایی بگیم العدد اما زوجون و اما فردون، لكن هذا العدد ليس بزوج، نتیجه بگیریم که فانه فردون. استثناء در قیاس استثنایی حکم حد و اوسط رو داره. علم به فردیت عدد از کجا پیدا شد؟ از راه عدم زوجیت. پس عدم زوجیت وسیله ای شد برای علم ما. آیا این علت هست عدم زوجیت برای فردیت؟ نه، عدم زوجیت و فردیت هر دو از محمولات یه عددی است. اگر علیتی باشد اولاست به این که میگیم فردیت علت عدم زوجیت است، برای اینکه فردیت صفت خود شیء است. اما لیس به زوج یک عنوان نفی یک چیز دیگری است، اون که نمیشه علت باشه برای این. کذالک اذا علمنا ان هذا العدد ليس بزوج علمنا بتوسطه انه فرد علما باليقين لا يزول البتت وليس ذلك ان علت، عدم زوجیت علت نیست برای فردیت. فانه ليس انه ليس بزوج علت كونه فردا، این که ليس بزوج این که علت نیست برای فردیتش، بل الاولى ان يكون كونه فردا و هو امرون فی نفسیه. این یه واب اینجا داشته باشه خیلی خوبه. بلکه اولاست که فردیت که یک صفت نفسی خود این عدد هست علت باشد برای عدم زوجیتش که یک امری خارج از ذاتشه. یعنی زوجیت، عدم زوجیت نفی یک صفت دیگریست از این شی، این مربوط به ذات این شی نیست، اما فردیت صفت ذات خود عدد است. عدد سه میگیم لیس به زوجه. لیس به زوجه از چی انتظار میکنیم؟ از این که صفت عدد چهار مربوط به این نیست. آیا این که صفت چهار مال سه نیست علت هست برای این که سه سه بشه؟ یا نه فردیتش اولاست به این که بگیم این علت هست برای این که زوج نباشد؟ چون یه امر نفسیست، اون یه امر اضافی به یه شیء دیگریست. از هوه به اعتبار غیره، عدم زوجیت با اعتبار و در نظر گرفتن چیز دیگری پیدا میشه. این دو تا اشکال فیجب ان ننظر فی هذه و نحلها، این اشکال را باید حلش بکنیم که ظاهرا دیگه وقت نیست. صلی الله علی محمد و آله.